با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود
باشد. اجازه بدید امروز کتابی نیست که معرفی کنیم، بذاریم برای هفته آینده. من شروع کنم به خوندن زندگی نامه دکتر علی امینی.
خواهش میکنم.
متشکرم. دکتر علی امینی نوه مظفرالدین شاه و میرزا علی خان امین الدوله، خواهرزاده محمد علی شاه، پسر خانم فخرالدوله، مرد خاندان قاجار، دکتر اقتصاد از دانشکده حقوق پاریس، کارمند وزارت دادگستری و وزارت دارایی، رئیس اداره گمرک، مدیر کل وزارت دارایی، معاون وزارت دارایی، معاون سیاسی و پارلمانی قوام السلطنه بعد از شهریور 20، دبیر کل شورای عالی اقتصاد، نماینده اول تهران در انتخابات حزبی دوره 15، وزیر اقتصاد ملی در کابینه منصورالملک 1329، وزیر اقتصاد ملی در دولت دکتر مصدق، وزیر دارایی سپهبد زاهدی بعد از 28 مرداد 1332، عاقد قرارداد نفت با کنسرسیوم، وزیر دادگستری دولت اعلی، سفیر ایران در آمریکا، رهبر منفردین در انتخابات دوره 20، نخست وزیر ایران بعد از استعفای شریف امامی، 14 ماه حکومت جنجالی، مغضوب محمد رضا شاه از سال 1340 تا سال 1157 به مدت 17 سال، مشاور شاه در آخرین ماه‌های سلطنت، مهاجرت به فرانسه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رهبر یک گروه از مخالفان جمهوری اسلامی، کنارگیری و مرگ. مقدمه. دکتر امینی نوه مظفرالدین شاه از سوی مادر و نوه امین الدوله از سوی پدر بود. یکی پادشاهی که به مردم ایران مشروطه داد، دیگری صدر اعظمی که در درجه بندی های رجال دوران قاجار بعد از امیر کبیر و قائم مقام در مرتبه و مقام رجال اصلاح طلب قرار داشت. از این مؤثرتر او پسر خانم فخرالدوله بود، زنی که رضا شاه درباره او گفته بود اگر در خاندان قاجار یک مرد وجود داشته باشد خانم فخرالدوله است. برای تکمیل شجره نامه امینی بد نیست اضافه کنیم که محمد علی شاه هم دایی او بود. دکتر امینی باهوش بود، تحصیل کرده بود، ثروتمند بود. اولی را طبیعت در نهادش به ودیعه نهاده بود، دومی را خودش به دست آورده بود، سومی را پدر و مادر برایش به میراث گذاشته بودند. این سه عامل به او کمک کرد در جوانی به مقامات عالی برسد و در سن کمال نخست وزیر شود. درباره اینکه او به همین حد قانع بود یا بیش از این می‌خواست، به قول معروف شلوغ است، خودش تعریف می‌کرد. در جریان اوجگیری انقلاب روزی شاه به منظور مشورت مرا به حضور پذیرفت. گفتم اعلیحضرت ها، مگر من چه کردم که شما آن بلاها را سر من آوردید؟ شاه گفت تو می‌خواستی پادشاه بشوی. گفتم آن موقع که بچه بودم گاهی با بچه‌های دیگر شاه بازی می‌کردیم، اما حالا بزرگ شدم، موقع بازی من گذشته. دکتر امینی در انتخاب منش بین دکتر مصدق و قوام السلطنه مردد بود. گاهی آرزو میکرد محبوبیت اولی را داشته باشد، زمانی تفرعن و قدرت دومی او را مجذوب خود میکرد. اما برای این شدن یا آن شدن نه سابقه مبارزاتی و گذشت و فداکاری دکتر مصدق را داشت، نه حاتم بخشی و دست و دلبازی و قدرت قوام السلطنه را. او برای کسب محبوبیت فقط تا آن حد پیش میرفت که با روحانیون روی زمین مینشست، افطار میکرد و با روزنامه نویسان نهار می‌خورد و درد دل می‌کرد. در زمان نخست وزیری به اجتماعات مردم می‌رفت و ساعت‌ها برایشان نطق می‌کرد. برای کسب قدرت گاه و بیگاه با شاه درگیر می‌شد. او نمی‌دانست که هیچ کس نمی‌تواند کس دیگری شود. شاید اگر سعی می‌کرد بهترین‌های خودش را تقویت کند بهتر بود، چون هوس دیگری شدن این نتیجه را داشت که نه در میان مردم محبوبیت مصدق را پیدا کرد و نه شاه حاضر شد حتی در سخت‌ترین شرایط او را به کار دعوت کند. اما آنچه دکتر امینی به غیر از هوش و تحصیلات و ثروت داشت فرصت طلبی بود که هیچ یک از رجال زمان به گرد او نمی رسید. او در این زمینه تا آن حد سرآمد همه شد که وقتی سلشگر قرنه خسته از فساد و نابسامانی ها از جان گذشت و تصمیم به کودتا گرفت، برنامه‌اش آن بود که دکتر امینی را به نخست وزیری برساند و وقتی در انتخابات تابستانی دوره بیستم عده‌ای خطر کردند و تحت عنوان منفردین دور هم جمع شدند و تشکیلاتی درست کردند تا با دولت وقت مبارزه کنند، دکتر امینی وقتی همه چیز را آماده دید رفت و رئیس آنها شد. بعد هم به عنوان رهبر منفردین زمینه نخست وزیری خودش را فراهم ساخت، اما وقتی فرمان نخست وزیری را گرفت با منفردین همان کار را کرد که با دیگران کرده بود. حالا خوب است دکتر علی امینی را بهتر بشناسیم. دکتر علی امینی چگونه رهبر منفردین شد؟ تا هنگامی که دوره مجلس شورای ملی ایران 2 سال بود، هر 2 سال یک بار و بعداً هر 4 سال یک بار موقع انتخابات مجلس امواج سیاست در ایران به تلاطم در می آمد. کسانی که هوای وکالت در سر داشتند با خرج پول یا با استفاده از نفوذ عده‌ای را دور خود جمع می کردند. دولت ها هم کاندیداهای خاص خود را داشتند. بین داوطلبان جنگ در می گرفت، کشور متشنج می شد و رژیم به خطر می افتد. تشکیل احزاب مردم و ملیون به وسیله 2 تن از افراد مورد اعتماد شاه، دکتر اقبال و علم، به منظور رهایی از این تشنجات سیاسی ادواری بود. شاه امید داشت با نمونه برداری از ساختار سیاسی انگلستان و آمریکا به کاندیداها بقبولاند که راهیابی به مجلس فقط از طریق احزاب مجاز امکان پذیر است. وقتی کاندیدا حزبی شد ناچار می شود از ضوابط خاص پیروی کند و پیروی از ضوابط یعنی انضباط. در مورد رای دهنده ها هم تحت عنوان حزب راحت تر می شد افراد را پای صندوق های رای برد. در تاریخ 28 اردیبهشت 1336 امیر اسدالله علم وزیر سابق و رئیس املاک سلطنتی آن زمان که از مدتی قبل عده ای از افراد تحصیل کرده چپرو و همچنین توده ای های سابق را دور خود جمع کرده بود، طی یک مصاحبه مطبوعاتی تأسیس حزبی به نام مردم را اعلام کرد. علم در مرامنامه حزب گفت این حزب طرفدار سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها، تقسیم اراضی مزروعی بین کشاورزان و تساوی حقوق بین زنان و مردان است. اصولی که شاه همیشه خود را طرفدار آنها معرفی می کرد و چند سال بعد آنها را جزء اصول 6 گانه انقلاب سفید اعلام داشت. 9 ماه بعد در 28 بهمن سال 1336 دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر تشکیل حزبی به نام ملیون را اعلام کرد. چون اکثر وکلا و سناتورها و وزیران کابینه عضویت این حزب را پذیرفتند، به حزب اکثریت یا دولتی معروف شد. با این وضع رژیم مطمئن بود انتخابات دوره بیستم بی سر و صدا انجام خواهد شد. اما رژیم در آن ایام یک مدعی خارجی هم داشت، آمریکا. از آنجا که بعضی از اعضای کنگره آمریکا به ویژه سناتور جان فیتزجرالد کندی، کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری سال 1960، در مبارزات انتخاباتی خود از نبود آزادی در ایران، رواج فساد در کشور و زیاد شدن فاصله طبقاتی انتقاد می کردند، رژیم در صدد برآمد برخلاف تصمیم قبلی که قرار بود فقط اعضای احزاب مردم و ملیون حق شرکت در انتخابات دوره بیستم را داشته باشند، فعالیت افراد و گروه‌های مستقل را هم آزاد اعلام کند. اما بلافاصله نشان داد که این آزادی شامل حال اعضای جبهه ملی نمی شود. با اعلام آزادی شرکت افراد مستقل در انتخابات، کسانی چون آقا جعفر بهبهانی، فرزند آیت الله بهبهانی، محمد درخشش رئیس جامعه لیسانسیه‌های دانشسرای عالی و ارسلان خلعتبری وزیر دادگستری و سیاستمرد خوشنام میانه رو سالهای بعد از شهریور و عده‌ای دیگر به تدریج دور هم جمع شدند و گروهی به نام منفردین تشکیل دادند. در آغاز خود منفردین هم تصور نمی کردند کارشان بگیرد. دولتی ها و افرادی که همیشه نفع خود را در حمایت از حکومت وقت می دیدند در حزب ملیون جمع شده بودند. چپ ها و روشنفکرهای تشنه قدرت زیر علم حزب مردم علم سینه می زدند. طرفداران جبهه ملی و دکتر مصدق هم پس از یک آزمایش قدرت چون بلافاصله از فعالیت ممنوع شدند به مبارزات پنهانی روی آوردند. پس دیگر کسی نمی ماند که از منفردین حمایت کند. با توجه به آنکه گروه منفردین در زمان مصدق در جبهه مخالف قرار داشتند و به همین دلیل هم به آنها اجازه فعالیت داده شده بود، هیچ کس احتمال نمی داد در جلسات سخنرانی منفردین عده قابل توجهی جمع شوند، چه رسد به آنکه جمع آنها سبب وحشت دولت گردد. تا وقتی منفردین وارد صحنه نشده بودند، مبارزه انتخاباتی رونقی نداشت. مخالفت‌ها آبکی بود. حزب مردم اعلام می‌کرد حزب دولتی و دولت اقبال قادر نیستند منویات اعلی حضرت را اجرا کنند. دکتر اقبال هم با اشاره به علم می‌گفت کسانی که هوس زمامداری کرده‌اند مرد کار نیستند. منفردین که در زمینه انتخابات تعهدی نسبت به رژیم نداشتند، تندتر می رفتند. اما اشکال کار منفردین آن بود که از نظر شخصیت سیاسی همتراز دو رقیب دیگر خود نبودند. در یک سو دکتر اقبال نخست وزیر قرار داشت که با سابقه وزارت دربار، ریاست دانشگاه تهران و چندین بار شرکت در دولت‌های مختلف، 17 بار وزارت، وزنه‌ای در سیاست کشور محسوب می شد. از سوی دیگر علم با آن که همتراز اقبال نبود، چند بار به وزارت کشور و کشاورزی رسیده بود و در آن زمان رئیس املاک سلطنتی بود و بودجه عظیمی در اختیار داشت. از اینها گذشته همه می دانستند دوست گرمابه و گلستان شاه است. طرف مقابل آنها یکی سید جعفر بهبهانی بود. او با آن که به خاطر پدرش در میان مذهبی ها و بازاری ها طرفدارانی داشت، اما بالاترین مقامی که به دست آورده بود در دو دوره، دوره‌های 18 و 19 نمایندگی مجلس بود. ارسلان خلعتبری که در میان گروه‌های اداری و شهرنشین و تا اندازه‌ای هم دانشگاهیان شهرت داشت، در پرونده سیاسیش فقط وکالت دوره‌های 18 و 19 ثبت بود. محمد درخشش که بعداً به منفردین پشت نزدیک شد، ریاست جامعه لیسانسیه‌های دانشسرای عالی و انجمن مهرگان را داشت. اما در آن زمان هنوز همه معلمین جذب گروه او نشده بودند. خودش هم فقط یک بار در دوره 18 به مجلس راه یافته بود. در اینجا و در چنین شرایطی بود که یک سیاستمرد زیرک و فرصت طلب توانست از موقعیت استفاده کند و خودش را به عنوان رهبر گروه به آنها بقبولاند. اما دکتر علی امینی، نوه مظفرالدین شاه، پسر خانم فخرالدوله، داماد وسوق الدوله، نوچه قوام السلطنه و عاقد قرارداد نفت کنسرسیوم، کسی بود که تصور نمی‌شد بتواند در میان مردم و گروه مخالف وجهی پیدا کند. از آن گذشته در دوره 18 همین درخشش و بهبهانی و خلعتبری در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم نفت علیه او نطق‌ها کردند. اما زیرکی این مرد در استفاده از موقعیت و آشنایی او با طرز تفکر توده ها باعث شد امر محال امکان پذیر گردد. او به تجربه آموخته بود رجال سیاسی با هر سابقه ای به محض آنکه در راه مردم گام برداشتند، مردم گذشته هایشان را فراموش می کنند. دکتر امینی در آغاز مانند یک مستمع مشتاق در جلسات سخنرانی منفردین حضور پیدا می کرد. به عنوان تماشاچی در ردیف عقب می نشست و به سخنان آنها گوش می داد. اما کم کم بعد از چند جلسه ناگهان همه در کمال حیرت مشاهده کردند پشت تریبون مشغول سخنرانی درباره انتخابات است. دکتر حمیدی پسر خانم فخرالدوله، کسی که در حمایت از قرارداد کنسرسیوم نفت ساعتها در مجلس سخنرانی کرده بود، حال پشت تریبون مشغول سخنرانی درباره انتخابات بود. بعد از 28 مرداد طی 6-7 سال دولت‌ها همش در صیغه مستقبل از پیشرفت‌های کشور، از رونق اقتصاد، از اصلاحات و از آبادانی‌هایی که قرار بود در آینده بشود صحبت کرده بودند. روزنامه‌های طرفدار دولت و رادیوها هم مرتب تکرار می‌کردند به زودی قوانینی برای مبارزه با فساد تصویب خواهد شد، حقوق بازنشسته‌ها دو برابر خواهد شد، از امسال طبق برنامه‌های تنظیمی سالی صدها هزار خانه از طرف دولت ساخته خواهد شد، در همه استان‌ها دانشگاه تأسیس خواهد شد، در همه استان‌ها دانشگاه تأسیس خواهد کرد، مردم از اقدامات دولت پشتیبانی می کنند. اگر اظهار نارضایی می کردند که سر و کارشان با ساواک بود. در آینده نزدیک قانون از کجا آورده ای اجرا خواهد شد و ده ها وعده اساس دیگر. مردم که از شنیدن این حرف ها خسته شده بودند، وقتی می شنیدند یکی از کاندیداهای نخست وزیری که سالها در دولت‌ها مصدر کار بود، از حیف و میل بودجه مملکت و از فساد کسانی که شاغل کارهای مهم بودند انتقاد می‌کرد و به دفاع از آزادی مطبوعات و احزاب می‌پرداخت، نسبت به او توجه پیدا کرد. از سوی دیگر مردم وقتی از دولتی خسته می‌شدند، برای ساقط کردن آن زیاد دنبال منطق و آینده نگری نمی‌رفتند. در آن زمان مردم می‌خواستند دکتر اقبال برود، چه کسی بعد از او میآید برایشان مهم نبود. روزنامه نویسان هم که در جریان انتخابات دوره بیستم نقش مهمی ایفا کردند، برای آنکه از خفقان و فشاری که طی 6 سال متحمل شده بودند رهایی یابند، با توجه به سخنان دلنشین امینی درباره آزادی قلم و اجتماعات، سابقه او را به دست فراموشی سپردند و به امید آنکه اقبال را که نهایت بی‌اعتنایی نسبت به مطبوعات از خود نشان داده بود از مسند قدرت پایین بکشند، در هر شماره عکس‌های دکتر امینی و سخنان او را چاپ می‌کردند. در این زمینه با آنکه روزنامه‌نویسان کانون مطبوعات در حمایت از منفردین پیش قدم بودند، روزنامه پرتیراژ و معتبر کیهان هم به جای آنکه حامی دولت شاه یا دست کم طرفدار حزب مخالف فرمایشی یعنی مردم باشد، به صورت سخنگوی دکتر امینی و منفردین در آمده. دکتر امینی که شغلی نداشت تا وقتش را بگیرد و با ثروت سرشار مادری و پدری که داشت محتاج نبود برای تأمین زندگی تلاش کند، وقتش را به چند قسمت تقسیم کرده و هر قسمت را به مذاکره با گروهی اختصاص داده بود. او تا یک برنامه‌ریزی دقیق با رهبران منفردین جلسه تشکیل می‌داد. در جلسات سخنرانی منفردین شرکت می‌کرد و به ایراد نوت‌های آتشین می‌پرداخت. مخفیانه با گروهی از رهبران جبهه ملی جلسه داشت و با روزنامه‌نویس‌ها گروه گروه و به طور انفرادی جلسات مشورتی تشکیل می‌داد. او در حالی که هفته یک روز با دوستان مطبوعاتی کانون مطبوعات و روزهای دیگر با گروه‌های دیگر جلسه داشت، هفته یک روز مدتی روزهای دوشنبه با من که مجله سپید و سیاه را به صورت ارگان او در آورده بودم، به طور انفرادی نهار می‌خورد و درباره اوضاع سیاسی صلاح اندیشی می‌کرد. بعدها دانستم که او با چند روزنامه‌نویس دیگر هم به طور انفرادی جلسه دارد. سیاستمدار یعنی این. حزب مردم که تا آن زمان مخالفتش با حزب ملیون و دولت در حد قلقلک دادن بود، وقتی دید منفردین میدان را از دست او گرفتند، ناچار شد تندتر برود، تا آنجا که در تاریخ 5 مرداد سال 1339 به اتفاق منفردین علیه انتخابات تهران اعلام جرم کرد. دکتر اقبال که آن زمان به اتکای شاه و آرامش بعد از 28 مرداد امیدوار بود انتخابات را بدون دردسر به پایان برساند، خود را در سه جبهه درگیر دید. اول حزب مردم که حملاتش روز به روز تندتر می شد. از سوی دیگر منفردین که با ورود دکتر امینی به صف آنها و حمایت روزنامه‌های مخالف آن زمان از آنها صاحب موقعیت خاص شده بودند و سرانجام از داخل حزب ملیون خودش. کسانی که از طرف حزب کاندیدا نشده بودند به جای آن که انضباط حزبی را رعایت کنند و تصمیم رهبری حزب را بدون چون و چرا بپذیرند، وقتی حزب از هر طرف مورد حمله قرار گرفت دست به اعتراض زدند. به عنوان نمونه در لاهیجان رحیم صفاری مدیر روزنامه الفبا و ناطق زبردست که در تشکیل حزب ملیون در زادگاهش فعالیت زیادی کرده بود، وقتی دید اسم او در لیست کاندیداهای حزب نیست، یک روز صبح زود وارد باشگاه حزب شد، اوراق و مدارک خودش را برداشت و هر کس را که در داخل باشگاه حزب بود خارج کرد. آنگاه یک کامیون آجر و مقداری گچ و سیمان سفارش داد. وقتی مصالح کار آماده شد، یک بنا و چند کارگر ساختمانی آورد و دستور داد در باشگاه حزب را آجرچین کرده و رویش را گل مالی کند. مامورین انتظامی که تصور می‌کردند این هم یکی از برنامه‌های حزبی است که لیدر حزب دولتی در لاهیجان مأمور اجرای آن است، آدم‌هایی را که به تماشا ایستاده بودند کنار می‌دادند تا آقای صفاری بهتر بتواند مأموریت حزبی خود را انجام بدهد. بعد از مدتی حملات طرفین هر روز تندتر از روز قبل می‌شد و به تدریج کار به مسائل شخصی کشیده می‌شد. دکتر اقبال می گفت این آقای دکتر امینی چشمهای درشتی دارند، ولی افسوس که این چشمها حقایق را نمی بینند. او از اول زندگی در ناز و نعمت به سر برده و از مشکلات مردم اطلاع ندارد. من وقتی در پاریس درس می خواندم و همش نگران کرای خانه و خرج زندگی بودم، آقای دکتر امینی به اسم تحصیل در آنجا بود و در هتل‌های مجلل خوشگذرانی می کرد. او در پاریس خانه و آپارتمان دارد. همین که اینجا خبری شد جان و مالش را از خطر به در می‌برد و بدبختی‌های مملکت را برای من و شما می‌گذارد. دکتر امینی درباره دکتر اقبال چنین می‌گفت: من تا حال نشنیدم او یک مریض را معالجه کرده باشد. او سواد درستی ندارد. من و او هر دو تحصیل کرده فرانسه هستیم. اگر او توانست 10 سطر فرانسه بدون غلط بنویسد یا صحبت کند، همه حرف‌های او را قبول خواهم کرد. خانم اقبال فرانسوی است. یک دختر او عیسوی و تارک دنیاست، دختر دیگر او زن یک جوان آلمانی است، مسلکی هم ندارد. روز مبادا یک چمدان بر می دارد و می رود چون اینجا علاقه ای ندارد. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید ادامه سرگذشت دکتر امینی رو بذاریم برای دوشنبه و تعطیلات خوبی برای شما و شنوندگان عزیز آرزو کنیم.
به همچنین لطف کردید، سپاسگزارم. خواهش می‌کنم.